به نام خدا جلسه سوم رسم فنی رو نقشکشی صنعتی به کمک رایانه رو ارائه میدم. جلسه اول و دوم در مورد مفهوم نقشکشی، زبان گرافیک و روش های ترسیم توضیح دادیم. در مورد نرم افزار مختلف CAD یه سری مطالب گفته شد. جلسه دوم بیشتر در مورد رسم سینما بود، رسم در واقع اجسام سه‌بعدی در سه صفحه عمود بر هم، تصویرهای صفحات، انواع مختلف صفحات و خطوط رو روی صفحه رسم توضیح دادیم و در نهایت رسیدیم به در واقع تبدیل خود اجسام سه‌بعدی به صفحات بالا، پایین و چپ. خب یه تمرین رو چند تا مثال هم فرستاده شده باشه برای شما که میتونید از روی مثال رو چند تمرین رو حل کنید. این تمرین رو روی کاغذ شطرنجی کشیده بشه، چون این ایده بهتون میگه در واقع روی خود کد چه کاری انجام میدید. در نهایت هم رسیده بودیم به اندازه گذاری ها و جزئیات بیشتر توی رسم سینما. آخر قسمت دوم من اومدم یه سری آموزش مقدماتی آتوکد رو ارائه دادم. صفحه اصلی رو گفتم چطوری چه نرم افزاری رسم در واقع نصبش کنید، به صفحه ابتدایش برسید. در مورد درا تول بار توضیح دادم، مودیفای تول بار و دایمنشن تول بار. این سه تا تول بار اولیه رو گفتم و اینکه گفتم اول باید بیایم و سیستم اندازه‌گذاریتون رو مشخص کنید که اینجا در واقع در ایران ما متریک رو انتخاب می‌کنیم. معمولاً نحوش هم توضیح داده شده با عکس‌ها. من سخت‌تره در گفتن این که چطوری بیاین انجام بدید تا اینکه بتونید بیاین از روی عکس‌ها پنجره رو باز کنید و انتخاب کنید. طول و اون قسمتی که چقدر در واقع واحد اعشاری رو می‌خواید لحاظ کنید، میگم دقت خیلی مهمه. پرسیژن معمولاً ما پرسیژن رو تا 1/100 انتخاب می‌کنیم. تو صنعت باید بهتون بگم حتماً میلیمتر، یعنی تمام ابعاد و نقشه‌های صنعتی توی متریک به صورت میلیمتری انتخاب میکنیم. استانداردها رو من جلسه قبلم توضیح دادم. رسیدیم به ذخیره کردن و اینکه آقا چطوری میایم یه دونه فایل رو ذخیره میکنیم. معنای دایرکتوری خیلی مشخص و معین رو برای خودمون انتخاب میکنیم، چون هر چقدر که بیشتر ترسیم کنید نقشه‌هاتون بسیار پراکنده میشن و به خوبی باید نامگذاری کنید، توضیحات بدید تو فایل، گفتن خوبه یه فایل نوت بدی در واقع بنویسید اینجا که چه نقشه‌ای هست. بعد رسیدیم به ابزارهای ترسیم که من رسیدم فکر کنم به لاین که چطوری خط رو انتخاب کنید. توی اون تب اولیه و ریبان بالا شما یه دونه دراو پنل دارید که رو لاین کلیک میکنید و در واقع اون موس شما، اشارهگر شما حالت یه علاوه تبدیل میشه. میتونید بیاین و به صورت آزاد نقاط رو به هم دیگه وصل کنید، خطوط به صورت پارخط بین نقاط نمایش داده میشه. کاری که ما معمولا میکنیم اینه که اول بهش اندازه بدیم. در واقع این مهمترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که شما بیاین و همون حالات اول رو انجام بدید، ولی این بار زدن دکته در واقع کلید تب میرید روی قسمت اینکه اندازه بهش بدید. اندازه هم دو تاست، یه دونه اندازه ابعاد و طول، یکی دیگه‌ش هم در واقع میشه گفت زاویه است. اینجا یه دونه نکته خیلی مهم هستش که بیشتر فایل خطوطی که ما رسم می‌کنیم خطوط عمود بر هم هستن، پس بیایم و اون اورسو مود رو که در پایین صفحه شما هست با کلیک قرمز تو صفحه چلونر جزوان نمایش داده شده انتخاب کنید. اورسو هم مخفف اورسوگونال هست به معنای عمود بر هم که میتونید اینجا خطوط رو کامل عمود کنید. دیگه هیچ وقت خطوط با زاویه‌های در واقع منفرجی یا حاده براتون نمیاره تو صفحه. چند بار تمرین کنید کامل این رو یاد میگیرید. بعد که حالا میخواییم بیاییم و فرض کنید زوایا رو انتخاب کنید. تو صفحه 49 آخرش توضیح دادیم که چطوری میتونیم بیاییم و یه سری زاویه خاص رو انتخاب کنید. مثلا میگه یه دونه شیفت از ساین این شیفت بزنید، اونجا اون زاویه مورد نظرتون رو انتخاب میکنید، قفلش میکنید، دیگه فقط خطوط با همون زاویه میکشید. برای خب معمولا گفتم اگر اندازه رو بگیرید تبو بزنید میره روی حالت زاویه، بهش زاویه رو میدید. بهتره که میگم فعلا اتوکد رو با موس و کیبورد، یعنی دست راستتون بذارید رو موس و دست چپتون با کیبورد باشه که قسمت تب اسپیس اینا رو شیفت اینا رو بتونید اعمال کنید. اعداد رو معمولا با دست چپ بزنید. این کاری که دارم بهتون میگم تجربه است، سرعت کارتون بالا میبره. بعدها وقتی وارد کامند لاین شید و تونستید با کامند لاین کار کنید، دیگه نیازی حتی به موس هم ندارید برای انجام اینجور کارا. پس بهتره که اول روش ساده شو انتخاب کنیم، بریم تو روش های بعدی نم نم جلو میریم، در واقع دستتون میاد که باید چیکار کنیم. یه دونه حالت دیگه هم گفتم که چطوری اتوکد رو نمایشگر موس شما چند حالت داره. حالت استاندارد رو توضیح دادم که در این حالت هیچ دستوری هم از ترسیم یا گرش انتخاب نمیشه، یعنی این دستور شما ندید بهش، هنوز صفحه اول باز شده، موس شما یه دونه مربع داره یه دونه به علاوه داخلش. اون به علاوه بعدی که میاد معمولا برای اینکه شما فرضاً رفتید این چیزی که من توضیح دادم لاین رو انتخاب کردید، اون به علاوه میاد باید ادامه بدید. دعوت بعدیش یه دونه مربع خالی که میکشه، این مربع خالی یعنی که شما باید یه اعدادی بهش بدید، یه موضوعی انتخاب کنید که جلوتر بره. تا اینجای کار لاین رو گفتیم. بعدش خب مستطیل رکتنگل، برای اینکه خب خیلی از موقع بجنه که 4 تا خط رو بکشید، برای اینکه در واقع ما میدونیم که خب بیس کار ما مثلا یه دونه مستطیل هست، سریعتر ابعادش هم داریم، میتونیم مستطیل رو رسم کنیم. مستطیل رکتنگل میتونیم همون در واقع ریوان هوم تب دراو پنل رکتنگل انتخاب کنیم، یعنی که نوشتم اینجا اگر دوزل رو ترسیم کنید و عبارت سی رو تایپ کنید و انتر بزنید این ترسیم بسته میشه. میگم حالا هنوز تو کامند لاین نمیریم، همین حالت ریوان رو با موس این کاراشو انجام بدیم خیلی راحت تر. فکر میکنم تصویرش بهتر بود، یا اگر تا کلاس حضوری بود خب این راحت تر نمایش داده میشه. فکر کنم اگر نصب داشته باشید راحت میتونید همین کارو تکرار کنید، کار سختی نیست. یه دونه هر نقطه که دلتون میخواد یه نقطه رسم کنید، معمولا گوشه سمت راست باداش انتخاب میشه، بعد بکشید پایین سمت چپ انتخاب کنید، ابعاد رو مشخص کنید. با این کار شما میتونید یه دونه مستطیل رسم کنید، بعد حالا این مستطیل میتونید به چیزهای مختلف تبدیل بشه، چون حالا بعد با دستورهای مختلف تیریم و در واقع میام اونجا انتخاب میکنیم و جلوتر میریم. نحوه اجراش هم توضیح دادم اینجا. پس از اجرای دستور یک نقطه را به عنوان گوشه اول انتخاب میکنید و سپس عبارت دی را تایپ کرده و انتر میکنید. حالا میتونید با وارد کردن مقدار عدد اول به اندازه ازلای طولی و زدن انتر و دوباره مقدار عدد دوم را به عنوان ازلای عرضی وارد کنید. با این کار مستطیل رسم شده و داده میشه و قرارگیری آن کافی است که روی یک نقطه از صفحه ترسیم کنید. حالا این معمولا آسان تر. طول عرض رو معمولا باید داشته باشیم دیگه، بدون طول عرض مستطیل رسم کردن باعث میشه که ما بعدا به مشکل بر بخوریم. پخ زدن رو آموزش میدیم توی کارهای و بچه هایی که ماشین تراش کار میکنن، یا یعنی دستگاه تراش و دستگاه فرز کار کردن یا یعنی کار میکنن میدونن که پخش زدن مفهومش چیه. تو انگلیسیش میگن چمفر و این دستور مهمیه، چون عمده قطعاتی که وجود دارن در صنعت در واقع گوشه هاشون نکتیز و اینا نیستش، یه پخی خورده برای جا رفتن برای فیکس شدن، هزاران هزار کاربرد داره. من دیگه وارد اون قضیه سندش نمیشم، ما اینجا فقط می‌خوام بکشیمش. بنابراین ما میتونیم یه مستطیل بکشیم و پخ بزنیم. پخ زدن هم خیلی مهمه، ما در واقع دو تا عدد برای پخ زدن می‌خوایم، چون دقیقاً نحوه اجرای پخ زدن در صنعت هم با دو عدد انجام میشه. پس بهتره که ما بیایم اینجا هم در واقع بهتره که مثلا همین یک راه بیشتر نداره که بیایم دستور چنفر رو برای مستطیلی که کشیدیم انتخاب کنیم بعدش استفاده کنیم. دو عدد در واقع طول و عرض یک در واقع دوزل قائمه یک مستطیل قائم و زاویه رو انتخاب میکنیم، طولی و عرضیش. حالا این یک زاویه این میسازه، زوایای پخ رو ما کار نداریم. ما میتونیم فرضاً به جای اینکه بیایم پخ بزنیم یک مستطیل رو، بیایم فرضاً از یک پنج ضلعی بسازیم، ولی این پنج ضلعی کمکی به ما نمیکنه. چرا؟ بخاطر اینکه طولانیه، زمان ما رو میگیره و تو صنعت هم اینجوری ساخته نمیشه. تو صنعت هم ابتدای یک بلاک فرضاً مستطیلی رو انتخاب میکنن و بعد میان پخ میزنن. پس ما با داشتن دو عدد در واقع دو تا زاویه قائمه مثلث پخمون میتونیم پخ رو اعمال کنیم. تو صنعت هم دستگاه تراش باشه، دستگاه سی ان سی باشه، اونها همین کار انجام میدن. بنابراین دو تا عدد میخوایم، عدد طولی عدد عرضی. نحوه اجرای دستورش هم اینجوریه. پس از اجرای دستور چنفر عبارت دی رو تایپ کنید و انتر رو بزنید. اکنون دو عدد مورد نظر را برای زلهایی که باید در حالت زاویه‌ای قرار بگیرند یا پخش داده شوند وارد کنید. با هر بار وارد کردن عدد باید اینتر را بزنید. در ادامه خطوط مورد نظر را به ترتیب عدد وارد شده کلیک کنید. مشاهده می‌شود که کنج‌های به شکل پخدار تبدیل می‌شوند. تو شکل صفحه 52 ما اومدیم یه دستور خیلی مهم دیگر رو انتخاب کردیم به نام دستور فیلز. این دستوری که از بیشترین کاربردش برای بچه مهندسی عمرانه که معمولا میخوان دیوارها رو رسم کنن، ولی خب ما تو نقشه‌کشی هم صنعتی هم خیلی ازش استفاده میکنیم. به جای اینکه بیایم دو تا مستطیل تو هم بکشیم، ما چند تا خطوط میکشیم. ببینید سمت چپ تصویر صفحه 52 یک مربع کوچک شکل داده شده. ما میخوایم به جای این کار بیایم و با دستور فیلت در واقع گرد کنیم کنجا رو. فیلت هم فکر میکنم بازم تو کار نمیدونم دقیقا توی صنعت بهش به زبان فارسی چی میگن، ولی فکر میکنم تو مهندسی هم فیلت گفته میشه. شبیه همون چمفره، ولی به جای اینکه یه پخ زده بشه یعنی یک مثلث بسازه، یک دونه منحنی رو ایجاد میکنه. عمده منحنی که فیلت ایجاد میکنه هم دایره است، یعنی در واقع میاد و یک دایره‌ای به مرکز در واقع به شعای فاصله بین دو خط میندازه. یعنی ما دو تا خط داشته باشیم که فاصله‌شون مشخص باشه، میاد اونو میگیره، خود شعاش میشه فاصله اون خطی که اون نقطه‌ای که از خط قائم می‌خوایم به خط افقی. پس فعلا ما دو تا دستور، سه تا دستور گفتیم، دستور لاین گفتیم، دستور فیلت گفتیم، دستور چمفر گفتیم. همه‌شون هم توی در واقع دو تای اول یه دونه توی دراباکسه، ولی چمفر و این من یادم رفت بگم چمفر و فیلت توی مودیفای پنل هم. یک تولبار دیگه ای که من خوبش اشاره کنم، اشاره کردم دیگه، مودیفای تولبار رو قبلا اشاره کردم. یکی سمت چپ که خطوط رو میکشیم، مستطیل رو میکشیم، گفتم دوتای اول درا تولبار هم، دایره رو میکشیم، منحنی ها رو میکشیم، چند ضلعی، خطوط منحنی و بیزی و سایر دیگه الان نوشته ها اونا که تیبل درست کردن که فهم میکنه. این ور مودیفای کردن، در واقع مودیفای تو زبان انگلیسی به معنای تغییر دادنه. یعنی ما یه جسمی کشیدیم میخوایم حالا تغییرات جزئی رو اعمال کنیم که دستورهای مثل فیلت و میره رو حالا کپی کردن و به علاوه چمفر و تریم و اینا رو که بعد حالا نامه هر کدوم رو تو جلسات بعدی توضیح میدیم. پس دوتا اول ما یعنی لاین و رکتنگل اومدیم توی درا تولبار ارائه دادیم، دوتای بعدیش توی مودیفای پنل بود. دستور بعدی دستور کپی، بسیار کاربرد داره چون ما فرض کنید یه قطعه داریم هزاران هزار در واقع سوراخ می‌خوایم ایجاد کنیم برای پیچ زدن، برای پرچ کردن. پس نیازی نیست هی بیایم دایره بکشیم، کافی یه دایره برزن بکشیم یا یک مستطیل بکشیم بیایم کپی کنیم، در جاهای مختلف قرارش بدیم، سرعت کار ما رو بیشتر میکنه. اینجا بازم کپی هم جزو مودیفای پنل هستش، میریم توی هوم تب مودیفای پنل کپی رو انتخاب میکنیم و لحظه اجرای دستور هم اینجوری. پس از انتخاب دستور مکان نمای مثبت انتخاب در میاد، باید یک موضوع یا موضوعات رو انتخاب کنید. در فرضاً مثلا موضوع ما دایره است، روی اون کلیک میکنیم، اینتر رو میزنیم یا راست کلیک میکنیم، فرق نمیکنه. اکنون وارد مرحله بعدی میشه که میواسه یک نقطه به عنوان مبنا یا بیس کپی انتخاب کنیم. و با انتخاب نقطه مبنا موز را به سمتی که می‌خوایم موزات کپی میشه. حالا اگر تو حرکت دایره‌ای باشه یا حرکت اگر میشه گفت ردیفی باشه، اینجا رو خب اگر فیلم بود راحت‌تر میشه نشون داد. فکر کنم خب میتونید یه بار اینو تمرین کنید دستتون میاد. گاهی وقتا شما یه چیزی میکشید ولی اشتباهه، یعنی بر حسب حالا حواس پرتی چیزی میایین چند تا خط میکشید، مثلا می‌خواید یه تیک از اون خط رو پاک کنید یا کل خط رو پاک کنید یا کل اون موضوعی که انتخاب شده رو پاک کنید، بعد از دستور ایریز استفاده کنید که میشه پاک کردن. یه دونه در واقع مدادی هم هستش که تهش فکر کنم پاک کن باشه، آشنا هستید معمولا با شما با کامپیوتر کار کردید، فرق چندانی نمیکنه. فکر کنم توی پینت هم حتی از همین دستور استفاده ایریز استفاده میشه. شما میذارید که کپیایی که کردید میخواید یکیشو پاک کنید. حالا اینجا گفتم حالت اجرا چطوری، ابتدا موضوع رو در صفحه انتخاب ترسیم کرده، سپس دیلیت رو میزنید تا موضوع دوباره هست شه. من معمولا ترجیح میدم به جدی تام ایریز رو انتخاب کنید، فرق نمیکنه به خاطر اینکه فعلا دستتون نمیاد. حالا دیلیتینگ ها شاید چند تا موضوع با هم دیگه پاک بشن یا به قول معروف بپرن، همون ایریز رو انتخاب کنید بزنید تا نم نم عادت کنه. یک مفهوم، یک ابزار دیگه است که ابزار میرر یا قرینه آینه است. ما خیلی اوقات اشکال ما تقارن دارن، خیلی خیلی از اکثریت میتونم بگم قطعات صنعتی ما داره یک تقارنی هستن. تقارن معمولا بر حسب خط اگر انتخاب کنیم میتونیم میرور انتخاب کنیم. میرور اما همون آینه هستش، یک صفحه هستش آینه که تصویر شما رو در پشتش میندازه. در واقع اون صفحه میشه صفحه قرینه شما. ما اینجا اگر یک خط رو در نظر بگیریم میتونیم تمام اجسامی که در خطوطی که خطوط یا نقاطی که در سمت راست یا چپش هستن رو نسبت به اون خط در سمت چپ یا راست یا در سمت دیگرش کپی کنیم یا در واقع قرینه کنیم. اونم توی مودیفای پنل انتخاب میکنیم، یه دونه شکل رو که میخوایم بکشیم نصفش بعدن کشیدیم. تو صفحه 55 جزوهتون اگر دقت کرده باشید متوجه میشید که یک در واقع راکت پینگ پونگ رو نصفه کشیدیم. میتونیم اینو بیایم دقیقا تمام اون خطوط رو انتخاب کنیم، نسبت به خط چینی که داریم این خط رو، این کل سفر رو میرر کنیم. پس تا اینجای کار میرر کردن یاد گرفتیم. موو یا جابجا کردن بازم توی مودیفای پنل نمونه، یک قسمتی از یه چیز رو کشیدیم میخوایم بیایم بچسبیم به جای دیگه، دوتا رو با هم دیگه فرضاً مرج کنیم. انتقال دادن هر کدوم از اشکالی که داریم به جای دیگه از دستور موو استفاده میکنیم. نوار ابزار مودیفای یه دونه ابزار دیگه داره به نام روتیت یا دوران کردن. توی ابزار روتیت ما میتونیم بیایم و شکلی که کشیدیم و بسته به زوایای مختلفی که بهش بدیم روتیت کنیم. نحوه اجرای ابزارش هم به این صورتی که پس از فعال کردن ابزار روتیت موضوع یا موضوعات مورد نظر انتخاب کرده و بعد کلیک راست را انتر را انجام میدهیم. بعد از یک نقطه را به عنوان مبنای دوران انتخاب کرده و سپس مقدار دوران را وارد میکنیم، انتر رو میزنیم، دوران انجام میشه. فکر میکنم تو صفحه بعدی تو شکلش رو نمایش دادیم که یه میز نانخوری هستیم برای بچه عمران هستیم، یه اتاقی هستش که دو تا در داره، یه میز نانخوری هست، میز نانخوری رو دوران دادیم. میریم برمیگردیم به پنل درا پنلمون. اونجا یه سیرکل جا مونده بود که آقا دایره باید بکشیم. دایره خیلی مهمه، یه مرکز میخواد و یک شعاع یا حالا قطب. معمولا شعاع رو میدیم. اینجا فکر کنم اتوکد استون بسیط شعاع کار میکنه. پس بعد یه دونه نقطه رو انتخاب کنیم که مرکز دایرهمونه، فاصله اش هم یه تپ میزنیم، شعاعش میاد، عدد وارد میکنیم، اینتر میزنیم، تموم میشه. برای اندازه گذاری هم میتونیم حالا قطر هم بدیم بهش، فرق نمیکنه، ولی در ابتدایش اینطوری. یه سری از شکلای اگر دقت کرده باشید توی اون پنل دایرهتون، فرضاً یه دایره است با دو نقطه، یه نقطه مرکزش یه نقطه روی محیطش، که این روشی که من گفتم. گاهی وقتا شما دایره هایی میبینید که سه تا نقطه داره، که در واقع میشه گفتش دایره با رسم دایره با سه نقطه، سه نقطه روی محیطش، در واقع میاد یه نقطه سه تا نقطه رو به سه تا خود خط یا سه تا شکل دیگه مماس میکنه یا احیانا عمود میکنه. توی صفحه 58 آخرتون اگر دقت کرده باشیم ما با سه نقطه اومدیم و یک دایره رسم کردیم. مرحله بعدی دایره رسم کردنمون صفحات مماسه که من اشاره کردم. شما سه تا فرض کنید مستطیل دارید، میخواین دایره رو توش محاط کنید، میان سه نقطه رو انتخاب میکنید، دایره بر اساس اون سه نقطه میاد تو محاط میشه، قطرش میشه دو نقطه‌ای که در واقع روبروی هم دیگه هستن. یه دونه دیگه هم هستش که شما میایین با دو نقطه دایره رو رسم میکنید، که این دو نقطه هم در واقع میاد روی کمانی از کمانی که از مرکز دایره رد میشه قرار میگیره. تو صفحه 59 این دایره رو خودم میگم خیلی کمتر استفاده میشه، ولی معمولا شما ابعاد دقیق رو دارید، میتونید فقط با همون مرکز و شعاع دایره رو بزنید. گاهی وقتا شما مرکز دایره رو ندارید، یعنی اون مرکز دایره اصلا مهم هم نیست برای اجرای دستورتون، حالا توی نقشه‌ای که دارید میکشید که میخواد صنعتی بشه، از روش‌های دیگه استفاده میکنید برای رسمش. روش آخر هم فکر میکنم دو تا نقطه مماس داریم و یه نقطه و مقدار شعاعش رو داریم، که اگر شما بخواید یک دایره رو به دو دایره دیگه مماس کنید و شعاعش هم داشته باشه. بعدها یاد میگیرید که این دوایر شاید در به نظر کاربرد نیام، ولی بعد که دستور تریم رو یاد میگیریم متوجه میشیم که بله نیاز بوده که ما اولی دایره رو رسم کنیم که مماس باشه به دو دایره دیگه و فقط اون قسمت داخلی اون آرک یا اون کمان داخلی شما نیاز داشتیم، مثلا بقیه‌اش رو میتونیم با هم دیگه پاکش کنیم و اون یه تیکه بمونه. پس این سه روش برای دایره کشیدن وجود دارن، چهار روش برای دایره کشیدن وجود دارن، هر کدومش بنا به نیاز و اون مرحله ای که از رسم هستیم استفاده میشه. خیلی مهمه که شما بدونید کدومش رو در کجا استفاده کنید، دایره نکشید که وقتی که میخواین اندازه گذاری کنید در آخر سر ببینید ای دایره شما مقدارش اشتباهه، اون را در واقع اون ریدیوس یا شعایی که توی نقشه اصلیتون هست، اون چیزی که میخواین اجرا کنید با چیزی که کشیدید برابری نمیکنه. دقت کنید رسم جدی و رسم دقیق بسیار رو اندازه ها حساسن. شما نمیتونید بیان یه اندازه الکی مثلا بکشید بره و بعد بیان یه دونه اندازه‌ای که دلت همون اندازه‌ای که تو مد نظرتون هست تو طراحیتون هست بهش بدید، چون این باعث میشه که مقیاس شما به هم بخوره. پس از همون اول باید همه ابعادتون رو دقیق کنید، یک شکل یک بخشی از ترسیمتون به هم بریزه، چون این موضوعاتی که ترسیم میکنید با یک روز تموم نمیشن. شاید شما هفته ها روی یک جسم کار کنید تا بتونید نقشه‌شو بکشید، حالا بیاین یه تیکش هم اشتباه باشه، این همینجور اشتباه میره تا آخر کار. پس بهتره که هر کدوم از اینا کجا کاربرد داره رو من تو مثالایی که جزوه رو براتون میفرستم دستتون میرسه، نوشته شده که برای هر کدوم از اون مثالا کدوم یکی از ابزار ترسیم استفاده شدن، تا نم نم دستتون بیاد که بعد چیکار کنید. ابزار بعدی که من میخوام اینجا یاد بدم که در واقع میشه گفت آخرین ابزاری هستش که امروز ارائه میدم، آرک هست. کاربرد بسیار زیادی داره. شما میخواین یک کمان رو که در واقع از سه نقطه تشکیل شده در جای مختلفی از شکلتون اعمال کنید. نوشتش هم خیلی ساده است. پیش‌فرضش هم میرید توی دراپ پنل، نوشته آرک دراپ داون 3 پوینت، 3 پوینت رو انتخاب میکنید، یه دونه آرک مثلا رسم میکنید. پس از انتخاب دستور آرک به ترتیب سه نقطه را به عنوان ابتدا، مرکز و انتهای کمان انتخاب نموده، کمان ترسیم میشه. گاهی وقتا شما شروعش رو دارید، وسطش دارید، انتهاش هم دارید. تو شکل صفحه 61 میبینید که یه آرکی میخواین رسم کنید که شما میدونید دقیقاً وسط اون آرک کجاست، نقاط ابتدای انتهایش هم کجاست. گاهی وقتا شما نقطه شروعش رو دارید، نقطه مرکزش رو دارید، نقطه پایانش ندارید، ولی زاویه‌اش رو میدونید. بس میتونید بیاین و با زاویه عمل کنید. بازم شکل انتهای صفحه 61 این رو نمایش میده. گاهی وقتا شما نقطه شروع مرکز رو دارید و طول کمان رو دارید. طول کمان یعنی پاره خطی که دو سر کمان با هم دیگه وصل می‌کنه، شما این طوله رو دارید. می‌تونید از این روش توی صفحه 62 صفحه قسمت بالایی و فوقانی صفحه 62 جزوه‌تون نمایش داده شده که به عنوان کورد لنز ازش یاد میشه به انگلیسی. گاهی وقتا شما نقطه ابتدایی رو دارید، انتهایی رو دارید، امتداد کمان رو می‌بینید به چه سمتیه که این دایرکشنه. فکر میکنم توی شفت ها این کاربرد داشته باشه. معمولا من خودم یه بار از این قضیه استفاده کرده بودم. روشش زیاده دیگه. آخرین روش هم اینه، استارت اند و ریدیوس رو دارید، شروع دارید، انتار دارید، شعای کمان رو هم دارید. این کمان ها همشون نمیشه گفت دایرن، یعنی اونا اکثرا بخشی از یک دایرن، ولی معمولا گاهی وقتا شما یه سری کمانی میزنید که شاید یه بخشی از ترسیم های منحنی های ترسیمی دیگه باشه. پس در واقع روی این حس الان نکنید که اینم یه بخشی از یه دایره است، شاید نباشه. شاید یه دایره با یه کمان مشخصی بکشید، این قسمت اون چیزی که شما میخواین جور در نیاد. به شخص معمولا اگر مطمئن باشم که کمانی که در واقع طراحی شده داره توی اون قطعه من اعمال میشه دایره باشه، 100% از ابزار سیرکل استفاده میکنم. اگر ندونم که اون کمان چه کمانی است، از آرک استفاده میکنم، چون دیگه چون راه دیگه هم نداره. گاهی وقتا شما باید در واقع این آرک رو ادامه بدید که در ادامه نوشتم که شما چطوری کنتینیو کنید و با انتخاب این روش ادامه کمانی که رسم کردید رو بزنید. گاهی وقتا میبینید وقتی ادامه کمان رو میزنید به صورت دایره در میاد، چون برای وقتی شما شعاع بدید به یه چیزی یعنی دایره دادید. خب برای این جلسه کافیه، چون این فایل ها معمولا حجمشون زیاد میشه، من نمیتونم بیشتر از 30 دقیقه درس بدم. بعد وارد بعدی بشیم دیگه، این وارد بعدی مقیاس میشیم که هنوز شما باید یه سری تمارین رو حل کنید تا وارد این مبحث بشید. پس من با این صوتی که دادم الان یه دونه چند تمرین هم براتون میفرستم، چند مثال بیشتر مثال میفرستم براتون که آشنا بشید با مثال ها، بتونید دستتون کار کنه. امیدوارم که تا خونه کار کرده باشید با اینا و یکم که حرفه‌ای تر شدید، دستتون اومد که باید کدوم نوار ابزار کجا پیدا کنید، کدوم ابزار تو کدوم نوار ابزار پیدا کنید و چطوری رسم کنید، نم نم میریم وارد مراحل حرفه‌ای‌تر کد میشیم. اگر احیانا وقت بود ما میتونیم بریم وارد مرحله سه بودیشن بشیم.